بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله شخص می فرمایند لولم تفع الترکه بالاستیجار من المیقات الا الاستراری من مکه او عدن الهل وجبه ولو دار الامر بینه و بین الاستیجار من البلد قدم الثانی و یخرج من اصل ترکه ولو لم يمكن الا من البلد وجب و ان كان عليه دين او خمس او زكاه يوزع بالنسبه لو لم يكفي التركه. در این مسئله چند تا فرع مطرح میشه که اون دو فرع آخرش تکرار شده و در مسائل گذشته بحث شده است و دیگه نیاز به تکرار نداره. این همون دو فرع اخیر در بحث‌های گذشته بحث شده مفصلاً، اما اون دو فرع اول یکی این است که در اینجایی که بر میت حجت الاسلام هست و ورثه می‌خواهند این حجت الاسلام رو از ناحیه او انجام بدهند، لکن ترکه به اندازه ای کمه که نه تنها از بلد امکان نداره بلکه از میقاتهای معمولی و اختیاری هم امکان ندارد. کمبود ترکه به اندازه ایست که از یکی از این مواقیت معمولی که در حال اختیار شخص از اونها محرم می شود به اندازه اون هم نیست، لکن یک میقات های اضطراری داریم ما که اون میقات های اضطراری عبارت از خود مکه است یا اینکه یک مقدار بیشتر عبارت از عدن الهل، یعنی اونجایی که مرز ما بین هل و حرم هست. آیا این حجت الاسلام در صورتی که ترکه به اندازه میقات اختیاری نیست لکن به اندازه میقات اضطراری هست، به اندازه هست که از همون داخل مکه محرم بشود، و اعمال رو از همون جا شروع بکند، آیا این معنا لازمه یا نه؟ امام بزرگوار و همینطور مرحوم سید قدس سرهما اینها حکم به وجوب می کنند. می فرمایند بله، خب حالا که میقات اختیاری امکان پذیر نیست به علت کمبود ترکه، خب نوبت به میقات اضطراری میرسد. حجت الاسلام میت رو از همون میقات اضطراری باید استناب کنند و استیجار بکنند. لیکن یک حرف اینجا هست که آیا این میقات اضطراری که در حقیقت جانشین میقات اختیاری است و به تعبیر فقهی بدلیت داره، ما باید ببینیم دلیل بر بدلیت چه اقتضا می کند. اگر دلیل بر بدلیت عمومیت داشته باشه، همینطوری که در مستمسک همین یک کلمه رو می فرماید لعموم البدلیت الاضطراریه، اگر دلیل بر بدلیت عمومیت داشته باشه، یعنی در تمامی موارد و در تمامی مواقعی که میقات اختیاری به هر علتی امکان نداشت، این میقات اضطراری جانشین او بشود، بدلیت مطلقه و عامه داشته باشه. اگر ما یه همچین دلیلی داشته باشیم و این بدلیت عامه رو ثابت بکنه، خب این فرمایش امام و مرحوم سید قدس سرهما یک فرمایش خوبی است. لیکن این طور گفته شده که البته این مسئله رو الان هم ما نمیتونیم احد طرفینش رو مشخص بکنیم، لیکن این طور گفته شده که روایاتی که در مسئله میقات اضطراری و بدلیت اضطراری وارد شده، موردش اونجاییست که، خوب دقت کنید، موردش اونجاییست که کسی خارج از میقات باشه مثل مدینه، بعد میاد از میقات عبور کنه، فراموش میکند که در میقات محرم بشه، با اینکه وظیفه احرام من المیقات بوده، این فراموش میکنه که از میقات محرم بشه، لذا بدون احرام از میقات تجاوز میکنه و عبور میکند. بعد که متوجه میشه، اینجا میگن اگر امکان داره باید برگرده به میقات، ولو 50 فرسخ راه هم رفته باشه، اگر امکان داشته باشه باید برگرده به میقات و از میقات محرم بشود. اما اگر براش امکان نداشت که برگرده به میقات. این آدم اگر خارج حرم باشه و هنوز به حرم و اعلام حرم نرسیده، براشم امکان نداره زمیقات برگرده، همون خارج حرم محرم بشه. این ده فرسخه مکه بعد از این که براش امکان ندارد برگشتن به میقات، همون ده فرسخه مکه محرم بشود. و اگر نه، خارج حرم نیست، وارد حرم شده و یادش آمده که در میقات محرم نشده و براش هم امکان نداره برگشتن، این میآید به ادنى الحل، یعنی همون مرز بین حل و حرم، اونجا محرم میشود. و اگر اونجا هم براش امکان نداشت، تو مکه هر کجا هست دیگه، توی مکه محرم میشه و اعمالش رو شروع میکند. بالاخره مورد این روایات کسی است که از میقات عبور کرده در حالی که فراموش کرده عد می شود احرام من المیقات رو. اون وقت اونجا یه بحثیه و اون این است که آیا اگر کسی عالماً آمدن از میقات بلا احرام عبور بکنه، این هم ملحق به مورد روایات هست یا نه. یک کسی با توجه به اینکه مسجد شجر میقاته و با توجه به اینکه در میقات باید انسان محرم بشه، لکن آمد و از مسجد شجره عبور کرد من دون میقاته، بعدم پشیمون شد، آیا این عالم عامد هم می شود مشمول این روایات واقع بشه یا نه؟ بعضیا گفتن بله عالم عامد هم میشه، بعضیا گفتن نه، فقط مورد روایات مسئله نسیان و جهل و صورت علم و عمد خارج از روایاته. اما بحث ما نحن فیه یه مطلب سومیه، نه مسئله نسیانه که کسی عبور کرد از میقات و نسی الاحرام، نه مثل نسیان مسئله جهله و نه مثل عالم و عامده. مسئله این است که این ترکه میت وافی نیست به حج من المیقات، ولی مسئله عبور از میقات در اینجا فرض نشده. فرض عبور من المیقات که ما بیاییم بگیم آیا اختصاص بدیم به مورد روایات که مسئله نسیان و جهله، یا تعمیم بدیم صورت علم و عمد رو هم بگیره، اصلا این حرفا نیست. مسئله این است که این نائبی رو که ما میخواییم استیجار بکنیم، ترکه به اندازه این نیست که وافیه به میقات اختیاری باشه. خب اینجا از چه راهی ما استفاده بکنیم که مسئله ادنى الحل و مسئله حرم و مسئله مکه در اینجا هم بدلیت داره، در اینجا هم عنوان قائم مقامی و جانشینی براش مطرحه؟ از اون روایات بخواییم استفاده کنیم، روایات این معنا رو دلالت نداره و غیر روایات هم چیزی نیست که این معنا رو دلالت کرده باشه. پس اینکه مرحوم آقای حکیم می‌فرماید که دلیل بدلیت استراریه عمومیت داره، این عمومیت ثابت نشده، مورد روایات نسیان و جهل، صورت علم و عمد هم ملحق، اما ما نحن فیه مطلب سومیه، مسئله تجاوز از میقات و عبور از میقات در ما نحن فیه مطرح نیست. مسئله این است که ما نایبی رو که میخواییم استنابه بکنیم و استیجار بکنیم، ابتداءً میخواییم از مکه استنابه بکنیم و شروع اعمال رو از مکه عرض میشود دست به کار بشه. خب این رو از چه راهی ما اثبات بکنیم؟ از چه راهی ما بگیم حج این چنینی در این حال صحیحه؟ بالاخره شما باید یک حجت الاسلام صحیح از ناحیه میت انجام بدهید. آیا روایتی که میگوید من تجاوز عن المیقات احرامش از مکه یا ادنى الهل باشه، یدل بر این که اگر پول میتم وافیه به حج میقاتی نیست، پس نائب از مکه یا ادنى الهل برا شما بگیرید؟ چه ارتباطی بین این دوتا وجود داره؟ پس اصل بحث ما و اساس مسئله ما روی این جهته که آیا ما می توانیم برای این میقات های اضطراری یک بدلیت مطلقه و بدلیت فی جمیع الموارد ثابت بکنیم؟ اگر بتوانیم یه همچی چیزی رو اثبات بکنیم مانعی نداره، لکن روایاتش این معنا ازش استفاده نمی شود. و البته عرض کردم حالا تحقیق بیشتر رو در این رابطه ما نمیتونیم الان داشته باشیم، چون خود اون مسئله تجاوز عن المیقات بلا احرامن یک مسئله عرض می شود طویل و زیله و روایاتش هم زیاده. حالا باید مبتنی کنیم بر این معنا که اگر از اونها بدلیت مطلقه استفاده شد این حرف درسته، اما اگر نتونستیم استفاده بکنیم ما نمیتونیم بگیم اگر ترک وافی نبود الا به حد به میقات استراری واجب است که از میقات استراری استنابه و استیجار بشه. خب همین دیگه، همین اگر اون بدلیت اضطراری عمومیت نداشته باشه دیگه واجب نیست. فرع دوم در این مسئله این است که خب ولو این که ما قائل بشویم به این که میقات اضطراری بدلیت مطلقه داره و در صورتی که استنابه از او امکان داشته باشه واجبه، یعنی همین فتوای امام بزرگوار و مرحوم سید رو قائل بشیم، اما اگر امر دائر شد بین این دو مطلب، خوب دقت بفرمایید، امر دائر است بین این که یا حج بلدی تحقق پیدا بکنه با اینکه حج بلدی واجب نبوده، و یا حج من المیقات اضطراری تحقق پیدا بکنه.
به عبارت دیگر وظیفه حج من المیقات الاختیاری بود، استنابه من المیقات الاختیاری. میقات اختیاری امکان نداره، اما حالا که امکان نداره یکی از دو چیز امکان دارد، یکی حج من البلد او ممکنه استیجار ازش، یکی حج من المیقات الاستراری. امر دایر بین این دوتاست. بعد از آنی که اصل واجب که استنابه از میقات اختیاری باشد امکان نداره، نه روی مسئله عدم وفاء ترکه، نه روی جهات دیگر و علل دیگر امکان نداره استیجار از میقات اختیاری، اما از بلد امکان داره، از میقات اضطراری هم امکان داره. خب در دوران بین بلد و بین میقات اضطراری کدام ترجیح داره؟ خب بلا اشکال بلد ترجیح داره. چرا؟ برای اینکه اگر هم مواقیت اضطراریه بدلیت مطلق هم داشته باشه، اما بدلیتشون در محدوده اضطراره، و اگر حج من البلد امکان داشته باشه که طبعا کسی که من البلد حج میکنه از میقات اختیاری احرام شروع میشه، درسته که از بلد حرکت کرده، شروع عملش من البلد بوده، شروع سفر من البلد بوده، اما شروع حجش از کجا بوده؟ شروع حجش از میقات اختیاری. حج از بلد ملازم با شروع حج من المیقات الاختیاریه. برای اینکه ما نگفتیم که حج از میقات اختیاری امکان نداره، استیجار از میقات اختیاری امکان نداره، و الا اونی که من البلد استیجار میشه، خب این احرامشو از همون میقات اختیاری شروع میکنه، نی از قم حرکت میکنه میره مدینه، از مدینه میره مسجد شجره، از اونجا محرم میشه میرود الی مکه. پس در حقیقت کسی که حج من البلد را انجام میده، این در حقیقت از میقات اختیاری اعمال حج رو شروع میکنه، و اگر از میقات اختیاری بتونه اعمال حج رو شروع بکنه، دیگه چه جایی برای میقات اضطراری باقی میمونه؟ میقات اضطراری مال صورت عدم تمکن شروع حج از میقات اختیاریه، و فرض این است که اینجا تمکن شروع حج از میقات اختیاری هست، منتها راهش این است که استنابه از بلد بشه. اگر بخوایم از خود مدینه استنابه و استیجار کنیم این امکان نداره، اما اگر از شهر خودمون بخوایم استنابه و استیجار بکنیم با هیچ مشکلی برخورد نمی کنیم. پس نتیجتاً دلیل بدلیت اضطراریه، ولو اینکه عمومیت هم داره، اما اسمش بدلیت اضطراریه است، و در صورتی که استیجار از بلد امکان داشته باشه اصلا اضطراری در کار نیست. خب یتمکن و من الاستیجار من البلد، و اگر استیجار از بلد امکان داشت طبعا از مواقیت اختیاریه محرم می شود و اعمالش رو شروع می کنه. فبن نتیجه با اینکه واجب اصلی استیجار از میقاته، لکن اگر استیجار از میقات ممکن نشد و امر دائر شد بین استیجار من البلد و استیجار از مواقیت اضطراریه، قطعا استیجار من البلد تعین داره، برای اینکه نتیجه استیجار من البلد امکان درک مواقیت اختیاریه است، و اگر درک مواقیت اختیاریه امکان داشت دیگه نوبت به میقات اضطراری نمیرسه، ولو اینکه بدلیتش بدلیت مطلق باشه. این دو تا فرع در این مسئله، خب دو تا فرع تازه بود، اما این دو تا فرع آخر که یکیش اینه ولو لم یمکن الا من البلد وجب، که سابقا بحث شد که اینهایی هم که قائلن به حج میقاتی، این در صورتی است که حج میقاتی امکان داشته باشه، اما اگر تمکن از استیجار منحصراً در رابطه با بلده، خب حتما باید من البلد استیجار بشه، و عرض کردیم در این صورت تمام مخارج حجم من اصل ترکه است. ولو اینکه در صورت تمکن اگر وصیت میکرد اون مازادشو از ثلث حساب میکردیم، اما در اینجایی که استیجار یک طریق منحصر داره و او عبارت از بلده، اینجا تمام ترکه یعنی تمام مخارج از اصل ترکه حساب می شود. این بحث رو ما گذروندیم. کما اینکه این فرع آخر و ان کان علیه دینون او خمسون او زکاتون، یعنی علاوه بر حجت الاسلام اگر میتی هم حجت الاسلام به عهده او هست و علاوه بر حجت الاسلام دینی داره، یا علاوه بر حجت الاسلام خمسی بدهکاره یا زکاتی بدهکاره، این بحث رو به طور تفصیل گذروندیم. یوزع و بالنسبه لولم یکف ترکه، که راجع به توزیعش اون حرفهایی که زدیم، و البته اونی که گذروندیم در یک فرضش مسئله تقدم زکات و خمس بر حج بود، و او اونجایی بود که عین مالی که بهش خمس متعلقه، عین مالی که به زکات متعلقه، اگر عین المال موجود باشه، اینجا دیگه خمس و زکات بر حج تقدم دارن، اون طوری که سابق بحث کردیم. اما اونجایی که مسئله عین المال نباشه و خمس و زکات به ذمه تعلق گرفته باشه، اینجا باید مسئله توزیع به نسبت تحقق پیدا بکنه به همون کیفیتی که مفصل بحث شد. پس در حقیقت این دو فرع اخیر تکراره و دیگه بحث جدیدی نیست. و اما مسئله 61، یجب الاستیجارو عن المیت فی سنت الفوت ولا یجوز التأخیر عنها خصوصا اذا کان الفوت عن تقصیرن. خب این یک فرع از این مسئله 61. در این فرع می‌فرمایند که خب حالا که موت برای این شخص پیش آمد و بر ورثه یا وصی واجب است که حجت الاسلام رو از ناحیه این میت انجام بده، آیا این واجب فوریه؟ یعنی در همین سال فوت، همین سالی که موت تحقق پیدا کرد، اگر حج امکان داره بر وصی و وارث واجبه که در همین سال اول فوت این حجت الاسلام رو انجام بده، یا اینکه نه این واجب غیر فوریه و نداره که حالا در امسال و اولین سال فوت این معنا تحقق پیدا بکنه. میفرمایند که نه، واجب فوریه و تأخیر از سنه فوت اصلا جایز نیست. حالا چرا علت عدم جواز تأخیر من سنت الفوت چیه؟ علتش رو بعض الاعلام روی اون مبنایی که خود ایشون داشتن و اون مبنا این بود که به اندازه پول حجت الاسلام باقی میماند بر ملک میت و به واسطه موت انتقال به ورثه پیدا نمی کنه. یعنی اگر پول حجت الاسلام 20,000 تومنه، این 20,000 تومن باقی هست بر ملک میت و ترکه به استثنای 20,000 تومن انتقال به ورثه پیدا میکنه. 20,000 تومنش باقیه بر ملک میته. اون وقت این 20,000 تومنی که باقیه بر ملک میته در دست وارث یا در دست وصی به چه عنوان وجود داره؟ این لابد به عنوان یک امانت شرعیه در دست این وجود داره. یعنی شارع این وصی یا وارث رو امین قرار داده برای حفظ این مال و دخالت حفظی در این مال. پس این 20,000 تومان به عنوان امانت در دست وصی یا وارث وجود داره. خب حالا که به صورت امانت شد، هر چه زودتر باید این امانت کأنه رد به صاحبش بشه. رد به صاحبش به عنوان این است که حجت الاسلام انجام بگیره، به عنوان این است که صرف در حجت الاسلام بشه. و اگر بخواهد از سنه فوت تأخیر بیندازد، این در حقیقت مثل امانتی میمونه که بیشتر از اون موعد مقرر این حق نداره به عنوان امانت این مال پیشش باشه. ایشون اینجوری استدلال کردن. خب ظاهر این استدلال یه حرفی هست. خب اینجا رو دقت بفرمایید. ظاهرش این است که اگر کسی این مبنا رو قبول نکرد، چون دو تا مبنا در این رابطه وجود داشت، یک مبنا این که به اندازه 20,000 تومان لا ینتقل الى الوارث اصلا، اما یه مبنای دیگه این بود که نه، همه ترکه انتقال به وارث پیدا میکنه، لکن در این حال متعلق حق میته، مثل همون حقی که راهن یعنی مرتهن نسبت به عین مرهون داره. خب بیانشون اقتضا میکند که روی این مبنا دیگه ما دلیلی نداشته باشیم بر فوریت حج از ناحیه میت. چرا؟ برای اینکه خب بالموت همه ترکه منتقل شد به ورثه. اگر ورثه بخوان در ترکه تصرف بکنن، شما بگید تعلق حق میت مانعه. اما اگر ورثه گفتن ما 5 سال نمیخواییم دست به جانب این ترکه دراز کنیم، اینجا چی اقتضا میکنه که واجبه در سال اول حجت الاسلام میت رو انجام بدن؟ چی اقتضا میکنه؟ ورثه که نمیخوان در ترکه تصرف بکنن، میگن نه ما بنا داریم که 5 سال در هیچ یک از اموال پدرمون تصرف نکنیم. خب چی الزام میکنه که حجت الاسلام پدر در همین سال اول واقع بشود؟ این طور استدلال کردن و مبنای مسئله رو اون مبنا قرار دادن، لازمش این است که روی این مبنای دیگر ما دلیلی بر وجوب فوریت نداشته باشیم، در حالی که مسئله اصلا این نیست. مسئله هیچ ربطی به این مبناها نداره. مسئله اینه که حجت الاسلام، خوب دقت کنید، به همون کیفیتی که بر میت واجب بود، به همون کیفیت بر ورثه و وصی واجب انجام بدن. همون کیفیتی که بر میت واجب بود چی بود؟ فوراً و فوراً. اینطور نبود که حتی در من استقر علیه الحج که مسامحه کرد و در سال اول استطاعت حج رو انجام نداد و ثم استقر علیه الحج، بگیم حالا که استقر دیگه آزاد شد، میتونه امسال حج انجام بده، میتونه سال دیگه انجام بده. نه، من استقر فوراً و فوراً حج برش واجبه. و ظاهر ادله وجوب قضاء حج عن المیت اینه که به همون نحوی که بر میت واجب بوده، به همون نحو بر ورثه واجبه. آیا شما از ادله وجوب قضا استفاده می کنید که اصل و حجت الاسلام بر ورثه واجبه، اما فوریتش دیگه به واسطه موت کنار میره، فوریتش باید کنار گذاشته بشه؟ اونی که مبنای مسئله است عبارت از این جهته که ظاهر ادله وجوب قضاء حج عن المیت این است که به همون کیفیتی که بر میت واجبه، به همون کیفیت بر ورثه هم واجبه. و اون کیفیتی که بر میت واجب بوده فوراً و فوراً بوده، بر ورثه همون فوراً و فوراً واجبه. دیگه هیچ فرقی نمی کند که ما بگیم 20,000 تومان منتقل به ورثه نمی شود یا منتقل می شود و متعلق حق میته. اینا در اینجا نقش نداره. اونی که در اینجا نقش داره همون القضا به همون کیفیتی که بر میت واجب بوده. اون وقت یه خصوصا هم دارن، می فرماین خصوصا اذا کان الفوت ان تقصیرن، مخصوصا در اونجایی که میت ان تقصیرن حجت الاسلامش رو انجام نداده. خب در من استقر علیه الحج که همیشه ان تقصیر نه، ما من استقری نداریم که ان تقصیر نباشه. پس این خصوصا برای چیه؟ این خصوصا تقصیر در رابطه با بعد الاستقراره، یعنی بعد از آنی که این حج بر میت استقرار پیدا کرد، تازه دو تا حالت داره. یه وقت این است که سال دوم و سوم براش حج امکان داره و معذالک نرفته. اینجا ان تقصیرن فوت و عدم الاتیان به حجت الاسلام تحقق پیدا کرده. اما یه وقت این است که نه، استقر علیه الحج، اما بعد الاستقرار در سالهای بعد دیگه هیچ گونه تقصیری نداشت. مثل فی زمان نازا یه مرتبه راه بسته شد، در سال اول استطاعتش راه باز بود، میتونست بره، مسامحه کرد، اهمال کرد و بالمسامحت والاهمال استقر علیه الحج. اما بعد از آنی که استقرار پیدا کرد دیگه بیچاره تقصیری نداره، راه بسته بود و دیگه براش امکان نداشت که برود حجت الاسلام رو انجام بده. اون وقت می فرمایند در اون قسم اول که فوات حجت الاسلامش ان تقصیر باشه، نه مثل این فرض دوم، در اونجا می فرمایند دیگه خصوصیت داره که هر چه زودتر ورثه و وصی این حجت الاسلام رو انجام بدن، برای اینکه در اونجا نتیجهش این می شود که عقاب او کمتر میشه و عقاب او تقلیل پیدا می کند، برای خاطر اینکه چون در اصل اتیان بعدیش مقصر بوده، طبعا به واسطه تأخیر حجت الاسلام عقابش لااقل دوام پیدا میکنه. اما اگر حجت الاسلام رو با سرعت از ناحیه او قضا بکنن، جلوی تداوم عقاب رو میگیره. پس عمده این است که در اصل مسئله ظاهر ادله وجوب قضا یه همچه اقتضایی رو داره و این مبتنی بر اون دو مبنای گذشته در بحث های سابق نیست. حالا این اولین فرع از این مسئله تا فروع دیگرش انشاءالله.